بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7، حاج آقای عسکری، 16 مهر 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. اللهم صل علی محمد و آل طاهر. شما رفتید اینجا چی بیاره؟
غنیمت بیاره.
آخه
نه
جامعه
که
قراره یه دور تکرده جهاز و قسمت هایی از بست نگاه رو در خدمت باشیم، قدر اونجا فتی هم از
باشیم. بله بله، تبریک عرض میکنم پیروزی بزرگی جبهه مقاومت من رو، و از خدا میخواییم که این پیروزی رو بیشتر از این به کام ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت شیرین بکنه و بتونن این پیروزی هایی که به دست آوردن رو تثبیت بکنه. و واقعا این یه خبر خیلی شیرین بود، مدت ها بود که شاید مردم منطقه یه همچین اتفاقی رو ندیده بودن و حالا مونده تا اینا بفهمند که چه اتفاقی افتاده. ما هم نمیفهمیم که چه اتفاقی افتاده، ولی واقعا اتفاق بی نظیری بود. این همه در قلب اسرائیل بتونی یک عملیات گسترده پیچیده اطلاعاتی بکنی، خودشون اذعان میکنن این کار یکی دو ماه نیست، حداقل یک سال زمان میبره طراحی همچین عملیاتی، اونم با این پیش‌فرضی که اینها دارن و اسرائیل رو بزرگترین قدرت منطقه‌ای از حیث اطلاعاتی، حالا غیر از بحث‌های نظامیش، از حیث اطلاعاتی میدونن. و این نشون داد که اونایی که تو فضای مجازی زندگی میکنن چقدر واقعیت ها متفاوته. این که حضرت آقا چند روز پیش بارها این مسئله رو گفته، ولی بعضی ها فکر میکنیم که ایشون داره امید واهی میده و داره یه چیزی میگه که دلش میخواد اتفاق بیفته، نه اینکه واقعیت میدانو بگه. این نشون داد که نه، واقعیت میدانو این چند روز پیش از آقا فهمید که اینها کشوری نیستن که بشه روشون حساب کرد. مثلا الان وضعیتشون از هر موقع دیگری شکننده تره. شاید اون موقعی که این حرف رو میشنیدیم خیلی ها تو دلشون میگفتن آقا منظورش اینه که دلمون میخواد این گونه باشد و داره، و همینجور هم تحلیل میکردن که دیگه بالاخره رجز خانیه دیگه، یکی این ور رجز میخونه یکی اون ور رجز میخونه. ولی واقعیت نشون داد خیلی سست‌تر از این حرفا. البته جبهه مقاومتی خیلی قوی شده، ولی این نشون میده که اینها حتی یه نفرشون خبردار نشده بود که یه بخشی از این جبهه رو جلوش رو بگیره. و حالا پیشروی هم ادامه داره. نکته بعدیش هم این بود که عملیات رو تو روز شروع کردن. اینم یه قدرت نمایی بزرگی بود که دیگه اصلا نیازی به شب نداریم، تاریکی شب نیازی وجود نداره بهش. اینا نوید بخش پیروزی های بزرگی است. انشاءالله خداوند همه این پیروزی ها رو با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجهم شریف شیرین تر بکنه. خب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا برمیگردیم به صحبت خوش خودمون در بحث معاملات. بحثی رو که خدمت دوستان داشتیم بحث مکاسب محرمه بود و یک قاعده و کبرای کلی رو تو این چند روز توضیح دادیم خدمتتون و مصادیقش رو بیان کردیم. از جمله مصادیقش بول حیوانات ما یوکل لحم بود که عرض کردیم که اینها اگر اون منات کلی، یعنی چی اون منات کلی؟ اگر در حال اختیار منفعت مقصوده غالبی داشته باشد، اون مشکلی برای خدمتگزار معاملش هم وجود نداره. در غیر این صورت معاملش هم حرمت پیدا میکنه. این بیانی بود که داشتیم. از همینجا مرحوم شیخ وارد مسئله بعدی میشه و اون تطبیق دیگریست از همین مسئله. اون تطبیق مربوطه به چربی حیوانات حرام گوشته. خب میدونید حیوان حلال گوشت که هم گوشتش حلاله هم چربیش حلاله اصلا مورد بحث ما نیست. میمونه حیوانات حرام گوشتی که چربی داشتن، به خصوص زمان قدیم که خیلی از سوخت ها با چربی بوده، شاید چربی های حیوان حلال گوشت کفایت نمی کرده برای بعضی از کارهاشون. الان چربی های مصنوعی زیاد داریم، اون موقع چربی های مصنوعی نبود. تو صنعت کشتیرانی صنایع مختلفی که نیاز به چربی داشتن از همین چربی های حیوانی استفاده میکن. یکی از راه های به دست آوردن چربی همین حیواناتی بودن که گوشتشون حلال نبوده، به هر دلیلی، حالا یا میمردن یا صید میکردن برای پوستشون. هم پوستشون محل بحث میتونه باشه، هم چربیشون میتونه محل بحث باشه. قاعدتا با این قاعده ای که ما خوندیم دیگه الان شما میتونید تکلیف این ها رو مشخص کنید. ما یه قاعده ای داشتیم که در قالب نوردی ازش یاد میکردیم، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب حالا بفرمایید که گوشت حیوان درد شامل این روایت میشود یا نمیشود؟ چرا؟ حرم شیئا منافع مقصوده او خوردن گوشت و چون حرام شده معاملش هم حرام. حالا چربی چی؟
از جهت خوردن که حرام،
از جهت خوردن حرام، منتها چون منفعت خوردن نیست سندش هم حرام نیست. این هم نکته یه که مرحوم شیخ اینجا تطبیق میکنه. بعد دوتا اشکال میگیرن. اینجا یه مسئله دیگه ای که داریم اینه که مرحوم شیخ میخواد بگه این قواعدی که ما داریم میگیم فارغ از اینه که در یک موردی دلیل خاص وجود دارد یا ندارد. پس فقیه هیچ وقت بی نیاز نیست از دیدن ادله خاص. بله یه سری قواعدی داریم، ولی شما تو هر موردی باید برید روایاتش هم ببینید، چون شارع میتواند در این حالی که طبق یک قاعده‌ای یک مسیری رو برای ما مشخص کرده به یک دلیل خاصی اون قاعده رو خودش استثناء بکنه، خودشون قاعده رو استثناء بکنه. بعضی طبق همین اومدن گفتن بله قاعده ای که میگی درسته، اما در مورد خاص بفرمایید که چربی های خدمت دارزم که حیوانات درنده دلیل خاص داریم از بین از پیامبر عظیم و شأن اسلام که فرمود لعن الله یهود، خدا یهود رو لعنت کنه، خداوند شهوم حیوانات درنده رو برای اینا حرام کرده بود در حالی که اینها خرید و فروش کردن و ثمنش رو خوردن در حالی که نباید این کار رو میکردن. البته یه چیزی تو ذهن این مستدل هست که دیگه مرحوم شیخ اونو ذکر نکرده و اون یه قاعده کلیه اشتراک احکام یهود و مسلمانان که ازش تعبیر میکنن به استصحاب، یعنی وقتی همچین حکمی وجود داشت در یهود و ما یقین نداریم که این حکم از بین رفته، اصل اولیه اینه که این حکم برای مسلمان ها هم وجود داشته باشه. مرحوم شیخ به این قاعده دیگه اشکال نمیکنه، یعنی این سر جای خودش قابل بحثه. یادم میاد مرحوم مظفر در مظفر یه بحث مفصلی در این باره داشت که آیا همچی قاعده ای اصلا درسته، همچین استصحابی درسته یا درست نیست. حالا اون بحث استصحاب احکام ادیان سابقه است که یه بحث مفصلی کبروی داره، فعلا از اون چشم پوشی میکنیم، فرض رو بریم میگیم که این اتفاق افتاده. مرحوم شیخ دو تا جواب به این مسئله یه جواب به این مسئله میده و اونم اینه که ما سغرویان این قاعده رو میگیم نقض بهش وارد شده و این از همون تعبیر حضرت که فرمود خداوند یهود رو لعنت کنه ظهوره در این داره که این قاعده خاص یهود بوده، خاص یهود بوده و این ضابطه کلی برای مسلمون ها صدق نمی کنه، به خصوص این که یهودی ها از چربی های اونها استفاده می کردن برای بفرمایید خوردن، ولی مسلمون ها اهم منافعشون براشون خوردن نیست. بله اگه مسلمون ها هم اهم منافع گوشت درندگان و بفرمایید که چربیشون خوردن بود حتما برای اونها هم حرام میشود. غیر از این که اصلا روایت ضعیفیست. اشکال بعدی که اینجا میکنه باز اینم یه نکته که فقیه باید بهش توجه بکنه، روایات بعضا نسخه های متفاوتی دارن، چون میدونید در روایات ما ائمه معصومین علیهم السلام به خاطر تسهیلگری در امر راویان نقل به معنا رو اجازه دادن، یعنی اجازه دادن که این عبارات رو تکرار نکنن، اگرچه خیلی از راویان دقت داشتن این روایات رو تکرار کنن، لذا ما هم باید با همین دید به روایات نگاه بکنیم. خب یک ادعایی شده که در کتاب خلاف شیخ طوسی در باب اطعمه این روایت این گونه نقل شده: ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. حالا این که اصلا این روایت در کتاب خلاف شیخ طوسی هم نیست، جای خودش داره مرحوم شیخ که نه این رو پذیرفته و همچنین ادعای کرده، ولی محققین میگن اصلا این کتاب این روایت باب خلاف این گونه نیست، فقط در کتاب بفرمایید که اول لعالی این نکته اومده که اونم هم سندن اشکال داره هم متنن. به هر حال یه اشکالش مرحوم شیخ اینه که این روایت به لحاظ سندی ضعیفه، ما از این مسئله عبور میکنیم، ولی اگر کلن روایتی از حیث سندی ضعیف باشه شرط حجیت خبر واحد رو نداره. چرا ما ازش عبور میکنیم؟ چون متکلم در مقام این نیست که بگه این یه روایت جداست، میگه این همون روایته عقلش افتاده، اگر سندش ضعیفه خب سند روایت شما هم ضعیفه. پس کنه مرحوم شیخ تو اشکال اولش اینها رو دو تا روایت در نظر گرفته، ولی زای اشکال سندی، ولی اگر اگر اون اشکال کننده اینها رو یک روایت بدونه دیگه این اشکال وارد نیست. او داره میگه همین روایت که شما آوردید ظاهرش اینه که او هم داره همین رو بیان میکنه مطابق یک صورت دیگه. حالا اینجا تو پرانتز عرض بکنم که قواعد شناخت تصحیف و تحریف روایات خیلی اینجا میتونه به ما کمک بکنه، اونایی که به شیوه های تصحیف روایات و تحریف روایات آشنا هستن. تصحیف چیه؟ تصحیف اینه که گاهی یک سری حروفی به یک روایتی اضافه میشه در حالی که جزء روایت نبوده. دیدم که بعضی از محشین احتمال تصحیف در این روایت رو دادن و گفتن این الف اضافه شده که خیلی طبیعیه، با یه خط ساده توی نسخه های خطی میتونه یه الف اضافه بشه و این گونه بوده این هم باید با حرم کل شیعه به کل شیعه حرم ثمن، که اگه اون باشه دیگه خیلی با مسئله ما فرقی نمید. باز مرحوم شیخ به این مسئله تصحیف هم نبرداخته که فقیه یکی از کارهاش اینه که این موارد رو پیگیری بکنه.
اگه سر از تو برداریم شیعه
هم باید اینو برداشته میشه. بله. ولی خب اونجا هم برداشته شده، یعنی روایت شیخ طوسی نقل کردن این گونه ان الله اذا حرم اكل شيء این گونه بشه.
و خیلی این الف رو برداریم دیگه مشکلی میشه. نه من چون میخواستم رو تغییر ندم بگرنم اون چیزی که نرم شده اینه. اگر خداوند همه یک شیعی رو حرام کرد معاملش هم حرامه.
خب زمان مثلا رسول خط دوری بوده که تنگین آفه رو درده تبدیل میکرده به شیعه هم رو میشن شیعه آب یا نه همون شیعه میمشن
به نظرم همینطور
اواخر رو بوشد
اسم جوز خواهد چیز عربی هستش.
خب رسول خط امروزی رسول خط
قدیم آره اینم جای تحقیق. به هر حال اون روایتی که مرحوم شیخ از کتاب خلاف ذکر کرده این که دیگه اون مشکل رسم الخط نه
اینم به نظر بعید میاد از معصوم هم چون چیز صورت کنید این روایت
رو هر روایت کل شایی خب عرض کردم دیگه نقل به من نقل به معنا همینه دیگه. یعنی طرف فهمش این بوده که امام معصوم رو کلیت یک شیعی تاکید کرده اینو ورده تو قالب لفظ بیان کرد. لذا عرض کردم که نقل به معنا جوازش اینجا بفرمایید.
این نقل به معنا که میفرمایید احتمالش توی همه یه تک تک روایات ما هست
تو بعضی روایات نیست.
ارزم اینجاست اگر ما این احتمال رو که اصحاب ائمه علیهم السلام استماع کرده باشن این روایت رو و نقل به معنا کرده باشن ولی یک درصد در همه روایات ما احتمال داشته باشه کلن نسمی و کنار کلن دیگه ما هرچی لفظ روایته و دقتهای ادبیه که ما بعضا از الفاظ اهل بیت علیهم السلام برداشت میکنیم و به صدا رواحت انجام میدیم همش یک کنسل شده.
بله فکر من ازارزم که البته علا رقم این که همچین اجازهی به اصحاب ائمه داده شده خود اصحاب ائمه دقت لازم رو تو این مسئله داشتن لذا متفاوتی که روایت از کی نقل شده باشه. بعضی از اصحاب ائمه سر یک کلمه مثلا من یادم میاد یکی از روایات ابن ابی عمیر آخرش میگه که نمیدانم حضرت این کلمه رو اضافه کرد یا نکرد. این نشانه دقت بالایی اون فرد داره که خدمتگزارم دقت داشته. میخوام بگم که همچین اجازه ای اگر دادن بعضی از روایات ما توش احتمال نقل به معنا
نشانه ای داره
مثلا یکی از نشانه هاش راویه. یکی از نشانه هاش همینه که راویان مختلفی مثلا روایت قدیر وقتی میبینیم که راویان مختلفی با کمتر تفاوتی ذکر کردن میبینیم اونجا نقل به معنا نشد اونجا نقل به لفظ شد.
خب اگه اینجوری باشه دایره که ما احتمال نقل به معنا خیلی زیاده.
بله بله لذا نمیتونیم مثل آیات قرآن رو الفاظش تأکید کنیم میتونیم رو کلیتش تأکید. اشکال بعدی که گرفتن اینه که این نکته خیلی مهمی است. اینو توجه کنید
ما این قاعده ای داریم قاعده ای اخلاقی داریم که اصولا ازش یاد میشه. این قاعده رو جایی ذکر نمی کنن ولی مبتنی بر این قاعده خیلی وقتا حکم میدن که خیلی مهمه توی مباحثات شما با مخالفین هم خیلی اثر داره و اون قاعده تناسل و حکم موضوعه. مرحوم شیخ معتبر داره بر اون قاعده اینجای مسئله رو بیان میکنه میگه حتی اگر اکل شیعی هم وجود داشته باشد چون مسئله مربوط به خوردنی هاست به قدینه اون اکل هم یعنی معقولات توجه کردیم؟ نکرد یه بار دیگر از تناسب به حکم موضوع یعنی وقتی خداوند یه حکمی رو میده باید با موضوعش متناسب باشه. حالا این مصادیق مختلفی داره تناسب به حکم موضوع. گاهی مثلا خداوند فرمود که یه حکم حرمت بسیار سنگینی رو یک جا بیان میکنه میگن این حرمت خیلی سنگین به این موضوع ساده نمیخوره حتما باید موضوعش موضوع مهمی باشه موضوع بزرگی باشه. حالا اینجا مرحوم شیخ میفرماد
اگر کلمه عقل آمده باشد، کلمه عقل مربوطه به خوردنی هاست. اگرچه در مواردی داریم که عقل نسبت به غیر خوردنی ها هم گفته شده، ولی وقتی میگن یه چیزی رو نخور، کنه او چیز خوردنی است که بهش میگن نخور. به کسی نمیگن صندلی را نخور، خنده داره بگن صندلی را نخور، اما بگن چای نخور خیلی قابل فهم. لذا اشکال دوم مرحوم شیخ اینه که اصلا روایت از ما نهدوخی خارج میشه اینجوری که شما میگید، چون در مورد خوردنی ها داره صحبت میکنه. خب ما میگیم اگر خداوند خوردن چیزی را حرام کرد، ما اینه که ما هم داریم میگیم شما تخصصا از بحث خارجه، چون اصلا خوردنی نیست، اهم منافعش خوردنی نیست، اهم منافعش دوزاندنه، استفاده در وسائلی که نیاز به چربی داره. مسئله بعدی هم آخرین اشکال مرحوم شیخ که بازم اینم باید فقیه بهش توجه بکنه، البته یه بحث مبنایی عمیقی داره، ما فعلا به عنوان اصل موضوع میپذیریم. مرحوم شیخ میگه اگر شما بپذیرید که ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، میخواد بگه به هر دلیلی خوردنی نیست، یعنی چه قابل خوردن نیست اصلا، چه خوردنیه ولی نباید خورد. دو جور میشه معنا کرد دیگه. اکل ثمنه ای ممکنه شما بگید که اصلا قابل خوردن نیست، خب اونم خوردنش حرامه دیگه. اگر اشکال دوم شیخو نپذیرید، مرحوم شیخ میگه اینجا تخصیص اکثر لازم میاد، چون ما میدانیم بسیاری از چیزها هستن که خوردنش جایز نیست ولی معاملش جایز است. این همه معاملات رو باید چیکار بکنیم؟ تخصیص اکثر. پس اینم بازی قاعده اصولی است که ما باید روایت رو یه جوری معنا بکنیم که با روایات دیگه و قواعد دیگه که از خود اهل بیت رسیده متناقض نباشه، یا کمترین حد از خلاصه تعارض رو داشته باشه، چون اون دست از روایات هم که قائل به جواز اینها شدن از خود اهل بیت رسیده، از خود شارع رسیده. ما نمیتونیم روایت رو یه جوری معنا کنیم که با همه اونها مشکل داشته. پس سه تا اشکال جدی شد. اولا اشکال سندی شد که فرض اینه که این دو تا روایت جداست. دو، اشکال بعدی بحث تناسب موضوع شد که اصلا در مورد معقولات تخصصا خارجه. و سومین اشکال هم این شد که بفرمایید اگر تخصیص اکثر لازم میاد. حالا دیگه اشکال تصحیف و ایناش هم که اشکالاتیه که دیگه تو متن نیامده. و من ما ذکرنم از اون چیزایی که ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ از همین اون چیزی که ذکر کردیم، از این قاعده کلی که گفتیم، قاعده کلی که گفتیم هر چیزی که تمام یا اهم منافعش در حال اختیار حرام باشد معاملش هم حرام است. یظهر حرمت بیع لحوم سبا دون شحومها، معلوم میشه که گوشت حیوانات درنده هم حرامه، چون اهم منافعش خوردنشه دیگه، اما شحومش این گونه نیست. حالا اگر یه روزی عرفی گوشت حیوان درنده رو برای باغ وحش میخره، همین تو استفتاد از داغ و همین رو سوال کردن که آقا مثلا یه میته رو میشه برای باغ وحش خرید، الان میته اهم منافعش اینه دیگه، اونجا مشکلی وجود نداره. اون موقع شاید مثلا به این مقدار حیوانات وحشی و اهلی خریداری نگهداری نمیشد که اینقدر نیاز به غذا داشته باشن. الان لذا عرف اینجا تعیین کننده است. عرف اینجا، ما یه استادی داشتیم با یکی بودیم، خب اصفهان که درس میخوندیم اونجا، الان البته قم هم کم شده، طلبا پول دار شدن کم شده، قبلا طلبا خیلی با موتور این ور اون ور میرفتن تو قم، حالا یه مقداری کم تره و اینا، ولی من یادم میاد اون اوائل که ما وارد قم شده بودیم به کرات میدیدیم طلبایی که روی موتور با عمامه میشینن، الان هم میبینید شما؟
بله.
خیلی کمه دیگه، الحمدلله ماشین دار شدن. بعد ولی تو اصفهان ما اینجوری نبود و خب خیلی سخت بود، یعنی طلبه ها ماشین نداشتن، از اون بعد سوار موتور هم نمیشد بکنیم، بلکه بعضی از علمای اصفهان خلاصه فتوای به حرمت و لباس شهرت و از این چیزا داده بودن که اگه کسی مثلا چیز شده این خلاف عدالت، خلاف مروته و دیگه اصلا نمیشد پشت سر اون طلبه نماز خون، حتی ترکش هم همچین نهی کرده بودن که خلاصه با امام سوار ترک مطمئن شد. بعد اون استاد ما به شوخی میگفتن که اگر یه دیلا و والی برن مدتی امام سرشون بذارن و این حرام الهی رو خلاصه به جان بخرن و تو شهر اینقدر با امامه بگردن که دیگه این مسئله عادی بشه، دیگه بعدش برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه. خلاصه عرف همچین خلاصه تأثیر گذاری رو داره. فإن الأول من قبیل الأبوال، اول یعنی گودوم آقا، احسن معلومه که بیداری، و ثانی من قبیل تین فی عدم حرمت جمیع منافع اهل مقصودت منها، دومی یعنی چی؟ شهون، از قبیله گله که حرام نیست جمیع منافع مقصود از آن. ولا ینافیه نبوی، این حرف ما با این نبوی هم منافاتی نداره که لعن الله و یهود حرمت علیهم الشهون فباؤها و اکلوا ثمنها. چرا؟ لعن الظاهره ان الشهوم کان محرمت الانتفاع علی الیهود به جمیع الانتفاعات. ظاهرش اینه که توی ادله تاریخی ما هم هست که خداوند یکی از احکام اختصاصیش برای یهود این بود که کلن چربی رو برای اینها حرام کرده بود به جمیع انتفاعاتش، به دلیل کارهایی که میکردن خدای تحریم های خاصی برای اینها قرار داده بود. چشم اینم بخونم، لاک تحریم شهوم غیر المعکول اللحم علینا، این مثل تحریم شهوم غیر معکول اللحم بر ما نیست که از خوردنش ما رو نهی کردن. اینو بخونم و تمام خدمتتون. هادا ولکن الموجود، ولکن الموجود اشکال بعدیه، منتها من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف، در کتاب خلاف مرحوم شیخ در باب الاطعمه این گونه آمده، ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه. ول جواب ان، منتها جوابش اینه، من ضعفهی ضعف سندهی و عدم الجابر له سندن، و این ضعفش هم چون روایت مشهور دنبالش نیست، ببخشید عمل مشهور دنبالش نیست، جبران سندی نداره. بعدا عرض خواهم کرد که روایت هرچه ضعیفتر و مشهور بهش عمل بکنن قوی تر، و برعکس هرچه روایت قوی تر و مشهور ازش اعراض بکنن ضعیف تر. این یه مبناییست برای برخی در اصول، ظاهرا مرحوم شیخ هم این مبنا رو قبول داره، ولی میگه اینجا صغرویان اشکال داره. و دلالت و دلالتن مع ضعفی و عدم الجابر له سندن و دلالتن لقصورها به لزوم تخصیص اکثر، اینجا تخصیص اکثر لازم میاد. بله من خدمت هستم.
توی بحث قرمه است که میخواد اون که شاده باید است یک مفسده ای توی اون رفع دیده که سلاحی رو حرام ده، ممکنه که حرمت شاره مثلا اونه که میخواده که چربی رو برای بقیه اقوام آزاد بوده، فقط برای یهود بوده که مشکل دار بوده، شاید این از جهت تنبیه باشه. خب این مقصده
نداره که از من مصلحت داره، این دو مصلحت حرام کرد. خب میخوایم
میشی همچین
مقصده ایسا؟ من خدمت جارزم که تو بحث مصالح و مفاسد اون چیزی که گفتن مصالح و مفاسد قالبی است، این کسی ادعا نکرده که تمام مصالح و مفاسد شاره قابل فهم در دنیای خارج. بعضی از مساله و مفاسد یعنی ممکنه برای یهود به خاطر خصوصیتی که داشتن مسئله داشت، لذا بله برای قالب افراد این مفسده نداره، ولی به خاطر اونها، حالا اگه بهشون بگی تنبیه هم باز میشه به مفسده ازش تعبیر کرد، به خاطر خصوصیت خاصی که این مادش. یه مسئله دیگه هست که بعضی از عوامر و نوا این خودش اصول بحثه که آیا ما عوامر و نوا یه آزمایشی داریم از شاره یا نداریم، که اگر داشته باشیم نقض همین مصلحت و مفسده واقعی است تو برخی موارد، که این یه بحث مفصلی داره که اصول بعضی ها قبول کردن، یعنی شاره میتواند بعضی وقتا یه عوامر رو نوایی بکنن بدون اینکه پشت بنده مساله و مفاسدی باشد، صرف هم برای اینکه ببینن متکل عبد به این سخن توجه میکنن یا نمیکنن. مثل اینکه یه بچه به باباش میگه، پدری به بچه میگه برو در رو ببر، اصلا برای مهم نیست که در بسته بشه یا در بسته نشه، هیچ مصلحتی در خود عمل وجود نداره، ولی میخواد ببینه این به حرفش گوش میدهد یا اینو بهش میگن عوامل امتحانیه آزمایش. این یه بحثیه تو اصول، اگه اونو بپذیریم مشکل اینجا هم حل میشه.
اگر فقط در مورد یهود
یه دونه
روایت
میشه؟ نه، یهودی ها روایت های دیگری هم دارن، یعنی اختصاصات دیگری هم.
نه، این شما بودیم شهر باید در مورد شهر مرمی یهود باشه و تصریح نشونده باشه به جمعی انتفاعات ظهور در خوردن شهر بودن برای این شهود، یعنی فقط خوردن شهر
مهم نیست، شما خوردن شو ازش لاکه
این دیگه دروری بر اینجا اصلا نداره.
خیلی خوب،
اصلا
شما
یادی به این نیستش
کردن. آره، مرحبا به ناصر ناشتی. دومین بحثی که داریم، در دو تا فرق گفتیم اینجا وجود داره، بحث بول ابله. البته ببینیم بول ابل با بول غیر ابل خیلی فرقی نداره، یعنی همه مباحثی که ما در بول غیر ابل گفتیم در بول ابل هم میاد. چه مباحثی گفتیم؟ گفتیم اگه قائل به طهارتش بشیم هیچ اشکالی در جوازش نیست، اگر قائل به طهارتش بشیم ولی قائل به خباستش هم بشیم، دو تا قول اینجا وجود داره، مثل اونجا که گفتیم دو تا قول وجود داره، که مرحوم شیخ اونجا گفت که ما اگر قائل به خباستش بشیم چون اهم منافعش حرام شده به خاطر خباست و حرمت خباست که شور بشه، اینجا هم همینطوره، و اینجا هم چون بول ابل خدمت آرزم خباست داره، باز هیچ فرقی در حرمت معاملش وجود نداره. و این که بول ابل برای دارو ازش استفاده میشه، این هم تصدیق کننده یه حرمت نیست. همه این حرفا اینجا، فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه که در مورد بوله بل روایات خاص داریم، روایات خاصی داریم که بلکه بالاتر بعضی ادعای اجماع کردن، که مرحوم شیخ البته این اجماع رو نمیپذیره به خاطر مخالفانی که داره، ولی بالاخره اینجا ادعای اجماعشون قوی تره، که ادعای اجماع داریم بر این مسئله که خدمتدار زم که استفاده از بول ابل برای شوربش جایز است در حال اختیار. آره، یعنی شفا توشه، مثل شیر که شفا توشه.
نه، من نمیشه
همین حضرت فرمود خیر من البانه ها، حالا میرسیم از شیرش بهتره دیگه، میتونید الان بیاری فایست
بهتر
نست که تکیه شد. شالا فرداشم
همه
رو بگم نیومد. بله، یه بحث شروع شدیم. نه آخه حضرت فرماد، حالا آخه حضرت فرماد که خیر ادامه هم میده، میگه همونطور که در شیر شفا هست، خب دیگه برای خوردن بوده، یعنی استعمالش
شاید باید روایت کامل مثلا بگیم، شاید راوی مثلا یا شخص سایل که رسیده به منظر این سوال مثلا پزشکی پرسیدیم،
حالا میبینیم، حالا یه دو ستا روایت داره میخونیم. ما میخواستم بگم دیگه مطلب خاصی نداره، فقط تفاوتش توی چند تا روایته و یه اجماع قوی تر که مرحوم شیخ هیچ کدومشو نمیپذیره و همون مبنا رو اینجا داره. دیگه اگه اجازه بدید اینو بخونیم دیگه، خیلی توضیحی نداره، تو همون متن توضیح میدم. اثانی بول الابل یجوز و بیعه اجماعا الا ما فی جامع المقاصد و ان ایضاح النافع. البته طبق آن چیزی که مرحوم محققه کرکی در جامع المقاصد و شیخ ابراهیم قطیفی در ایضاح النافع نقل کردن، مرحوم شیخ این ادعای اجماع رو بیان میکنه اما بعدن رد میکنه، اما لجواز شربه اختیاره مثل بول مایو کلهمو که گفتیم، مثلا بعضی ها میگن خبیثم نیست. خب اگه اینجوری باشه که اجماعشون میشه مدرکی، خیلی اجماع مهمی نیست چون منات سر این مثلا کمان ید الله علیه قوله فی روایت الجعفری که فرمود ابوال الابل خیر من البانها، بله، و یجعل الله الشفا فی البانها، خداوند شفا رو در شیر شتر قرار داد، این تازه خیلی بهتر از اونه. پس یا به خاطر قاعده بودنه که اصلا این روایت رو مرحوم شیخ برای چی میاره، میخواد بگه که انه خباست دیگه تو چیز نیست، خباست تو بوله ابل نیست، اینجا قوی تره به خاطر این روایت، پس داره اصل خباست رو تو روایت اول بس. بله؟ خباست رو عرف باید تشخیص بده ولی شاره میتونه امضا نکنه، خباست رو عرف تشخیص بده میتونه دیگه. اما لعیزه اجماع منقول یا نه به خاطر اجماع منقول باشه، لو قلنا به عدم جواز شربه ها الا لضرورت الاستشفاء، منتها اجماع منقول مال جایی که قائله به جواز شربش نشیم الا لضرورت الاستشفاء، یعنی از اون تیکه اول بگذاریم و بگیم نه خباست داره ولی اجماع داریم برای این مسئله، که مرحوم شیخ میگه اجماع هم قبول نیست. البته روایت هم دلالت بر این مسئله میکنه، دلالت بر کدوم مسئله؟ که فقط برای شفا میشه ازش استفاده کرد. اگر روایت دلالت بر این مسئله میکنه پس دلیل خاص میخواییم برای جوازش، قاعده میگه خرید و فروش جایز نیست. کما ید الله علیه روایت و سماعه قال سعد و ابا عبدالله عن بول الابل والبقر والغنم، حضرت ستار اون طرف ستار رو از حضرت پرسید که ینتفع بهی من الوجع، که بعضی به این بول از مریضی از مرض بهش ازش نفع میبرن، معلومه که جزء مسائل دارویی بوده، حالا برای ما خیلی دیگه نظره خنده دار شده ولی اون موقع خلاصه از شیرشون بهتر. حلیه جوزان یشره، آیا جایزن که بخورن بنوشن، نوشیدنش جایزه؟ حضرت فرمود قال نعم لا بأس. سوال از چیه؟ سوال در مورد موضوع مریضی است. حضرت فرمود تو مریضی اشکال، از این بهتر روایت بعدی است که موثقه عمار ان بول البقر، اصلا دیگه در مورد خلاصه ابل هم نیست، یشرب الرجل که می نوشد اون بول رو یه مردی، قال حضرت دیگه مثل قبلی تغییر نمی کنه که بگیم احتمالا به صورت کلی بوده حضرت فعلا اینجاشو گفته، نه حضرت اینجا تصریح میکنه این کان محتاجن الیه یتداوی به شربه ای فلا بأسه. بعد حضرت خودش ادامه میده و کذالک بول الابل والغنم، حالا این که من گفتم مال فقط گاوم نیست، ابل و غنم هم این گونه
مولو کلهوم میشه.
چی؟ بله بله،
مثالا
عرض من اینه که حضرت اینجا تصریح کرده در این که چیه؟ تصریح کرده در این مسئله که خدمت دارم که اینها فقط برای تداوی هستن. بله
اینجا هر سفایی این روایت رو آدم وقتی میکنه حال هوای شفا و مریضیه دیگه.
اولی نه،
چرا اولی ادامه داره که ولی شفافی
البانه ها؟ آره ولی از اون وقت شیر دیگه علا رقمه
نه، شیر رو مثلا شما فرض کنید که وقتی کسی مسموم می شده شیر رو برای شفا و دارویی می آوردن، یا یه جورایی توی مثلا دیده از هان این گونه بوده که خب شیر انقدر شفا داره، مثلا مریضی ها رو خوب میکنه، مثلا یه جورایی دارو محسوب میشه. حضرت میفرمان که مثلا قول ابه از اونم بهتره، چون بحث شفا آلت رو همه از بوده.
بله سوال از من اصلا که
فضای شفا من الان بحثایی دیدم سوال نیست، من یک راوی به من از مقاطم شنیدم بحثایی کامل نیست رو باید
ولی میشه این نکته ای که شما گفتی خلاصه قابل تأمله، به خصوص اون قرینه شفا که آورده که در فضای شفا و مریض. لکن الانصاف نظر خودشه که میخواد برگرده به همون مبنای قبلش که بین بول ابل و غیر ابل فرقی وجود نداره. انه لو قلنا به حرمت شربه اختیارن، البته اگر قائل به حرمت شربش بشیم به صورت اختیاری، این مبنایی است دیگه. اشکل الحکم بالجواز، ما اشکال داریم در حکم به جواز. ان لم یکن اجماعیا، اگر اجماع رو نپذیریم که نمیپذیریم. کما یظهر این چی؟ مخالفت اجماع. این که اجماعی نیست ظاهر میشه از مخالفت علامه در نهایه و ابن سعید در نزهه. بعد بیان کلمه علامه میکنه و البته یه اشکالی و علامه میگیره، اینم بخونم و تمام. قال فی النهایه و کذلک البول، یعنی یحرم بیعه، بول حرام است بیعش، و این کان طاهرا للاستخباز، پس دلیل علامه هم خباستشه که اول البقره و الابل، و این انتفع بهی فی شربهی للدوا، اگرچه منتفع می شود به واسطه این بول در خوردنش برای دوا. خب تا اینجا مرحوم شیخ خیلی بحثی نداره، بحث سر جمله بعدی علامه است. ولأن منفعتا جزئیتا نادره لا یعتد به، و چیزی که منفعت جزئی نادر دارد اعتنایی به آن نمی شود. مرحوم شیخ اینجا اشکال گرفته به علامه که چرا گفتی منفعت جزئی، حتی اگر منفعت کلی هم بود بازم لا یعتد به وقتی نادر است. که انه، خوب گوش بدید، که انه مرحوم شیخ از این جزئیه استفاده برای افراد خاص، چون برای همه که شفا نیست، برای بعضی ها تو این مریضی شفاست، ممکنه یکی هم تو همین مریضی اینو بخوره بدتر هم بشه. که نه از کلام علامه این گونه فهمیده که داره میگه جز، چون هم جزئی رو برده هم نادر رو برده. نادر که یعنی خیلی فایدش کمه، جزئی یعنی برای افراد کمی هم تازه استفاده میشه. مرحوم شیخ میفرماد بل ان المنفعت المحلل للاستراد و این کانت کلیه، حتی اگر کلی هم بود، یعنی اگر منفعتش نادره بود ولی به درد همه میخورد، یعنی هر کسی مریض میشد میتونست از اون استفاده کنه، بازم لا تو صد به قلبه، بازم موجبه خلاصه جواز به نمیشد. اگه منظور علامه از این جزئیه این باشه، اگر منظورش توضیح همون نادره باشه که اصل اشکال دیگه باره نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. نه چرا؟